رادیو نمایش. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پسر بچه‌ای که ستاره شد، بر اساس زندگی لیونل مسی. نویسنده حسین یعقوبی. سردبیر مجید نظری نسب. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، امیر فرحان نیا، نورالدین جوادیان، اکبر ملایی، رازیه مومیوند، حمید هدایتی، سیما رستگاران، مهدی نمین مقدم، محمد آقا محمدی. کارگردان رضا عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت سوم.
من خوزه ماتادو، نویسنده ی آرژانتینی هستم. ناشر آثارم آقای سانچز از من درخواست کرد که درباره لیونل مسی یک بیوگرافی بنویسم. علارغم بیمیلی اولیه، به خاطر اینکه پسر بیمارم رو خوشحال کنم، این پیشنهاد رو پذیرفتم و با مادر و خاله مسی، مربی فوتبال دوران نوجوانی و دکتر معالجش، گفتگوهایی داشتم. توی بیمارستان کنار پسرم مشغول تماشای یک برنامه ورزشی در مورد مقایسه مسی و مارادونا بودم که روزنامه نگاری به من زنگ زد و ضمن خائن خطاب کردن مسی از من خواست درباره اون کتاب ننویسم. به دیدنش رفتم.
آقای ماتادو، من دو سه تا از کتاب‌های شما رو خوندم. جدا تعجب کردم که می‌خواین زندگی نامه مسی رو بنویسین.
ازش خوشتون نمیاد نه؟
غیر از من خیلی های دیگه هم تو آرژانتین از مسی دل خوشی ندارن.
فکر نکنم خیلی کلمه مناسبی برای تعدادشون باشه آقای رامیرز. شما روزنامه نگارین، از میزان محبوبیت مسی خبر دارین؟
ببینین، تو اسپانیا و تو بارسلونا همه طرفدارای فوتبال مسی رو دوست دارن، اما اینجا تو کشورش دست کم 30% از طرفدارای فوتبال از اون خوششون نمیاد. بیزارن از این جوونه که 23-24 ساله. من موندم چرا یه نویسنده معتبر و صاحب نام مثل شما همچین کاری میخواد بکنه؟ چرا میخواین بیوگرافی اونو بنویسین؟
بذارینش به حساب انگیزهای شخصی. ضمن اینکه خود من فکر میکنم یه تجربه نوعه تو کارنامه نویسندگی. بگید دلیل نفرتتون از مسی چیه؟
نفرت؟ کلمه سنگینیه.
خائنم لقب سنگینیه. ما همین جوری به کسایی که ازشون خوشمون نمیاد لقب خائن نمیدیم. باید ازشون متنفر باشیم تا اینجوری صداشون کنیم، درسته؟
شما اول جواب سوال منو بدین. چرا این ستاره بزرگ تیم بارسلونا که میتونه توی بازی هتریک کنه و در مجموع دو بازی با آرسنال 4 گل بزنه، چرا همین بازیکن تو تیم ملی کشورش یه فوتبالیست معمولیه؟ نصف که هیچ. چرا حتی از یک پنجم توان تکنیکیش تو بازی ملی استفاده نمی‌کنه؟
خب این سوال از لحاظ فنی میشه اینطوری جواب
نه 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 جواب فنی لازم نیست. مسی با بازی‌های ضعیفش تو تیم ملی نشون داده کاتالونیا و اسپانیا رو به تیم ملی کشورش ترجیح داده. اون تو بازی بارسلونا به تنهایی سرنوشت سازه، اما تو بازی‌های ملی مهره‌ای که بود و نبودش یکسانه. یه بازیکن کاملا بی‌خاصیت.
فکر نمی‌کنی یه خورده داری تند میری؟
کارنامه‌اش داره اینو میگه. بازی‌های مقدماتی 2010 و مرحله نهایی تو آفریقای جنوبی بهترین دلیل برای ادعای منه. تو مقدماتی که هیچ کاری نکرد، حتی یه گلم نزد. تیم به زور و با کمک بازیکنای با تجربه به دور نهایی رسید. تو دور نهایی هم که یه هیچ کاره تمام عیار بود.
خب بهتر نیست اینم در نظر بگیری که ایرادای فنی مارادونا به عنوان مربی تیم و ناتوانی اون در طراحی تاکتیکای لازم برای مسی خیلی تو عدم درخشش مسی نقش داشته؟
ببین آقای ماتادو، من طرفدار دیگو مارادونا هستم، اما طرفدار مارادونای بازیکن، نه مارادونای مربی. در اینکه مارادونا مربی خوبی برای تیم ملی آرژانتین نبود حرفی نیست، اما مشکل اینجاست که مسی قبل از اومدن مارادونا تو زمان مربیایی مثل آلفو باسیله، خوزه بکرمن و مارچلو بیلسام کار خاصی نمی‌کرد. ببینید حرف من اینه، هر قدرم که مربی یه تیم ضعیف باشه، بازیکنی که خلاقیت بالایی داره با یه شوت از راه دور، با یه ضربه آزاد استثنایی، حتی با یه حرکت انفرادی اگه بخواد میتونه به تیمش کمک کنه. اگه بخواد میتونه. اما مسی علاقی به انجام این کار تو تیم ملی کشورش نداره. اون فقط و فقط عاشق بارسلوناست. دلیلش رو البته من میدونم.
دلیلش چیه؟
همونطور که حتما خود شما میدونی، مسی تو نوجوانی به خرج تیم بارسلونا به اسپانیا رفت تا مشکل توقف ترشح. ببخشید. الو سلام. بله بله دارم مینویسم. تا یه ساعت دیگه فکسش میکنم. فکس خرابه؟ با پیک میفرستم. ببخشید.
خواهش میکنم. تو فلاسکت قهوه داری رامیرس؟
آره، الان برات میریزم.
متشکرم.
بله داشتم میگفتم مسی خودشو مدیون مدیران بارسلونا میدونه، چون هزینه درمانش رو تامین کردن. برای همین بهترین بازیاشو برای اونا داره انجام میده و تو مسابقه های تیم ملی فقط حواسش به ساق پاهاشه که یه وقت آسیب نبینه که نتونه برای تیم باشگاهیش توپ بزنه. بفرما.
متشکرم.
شیرم میخوای بریزی تو قهوه؟
نه 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 شیر نمیخوام. تو نباید اینقدر بدبینانه به موضوع نگاه کنی.
بدبینانه؟ من اسم اینو میذارم دید واقع بینانه. اون الان 10-11 ساله که دیگه تو کشورش زندگی نمی کنه. اصلا دغدغش دغدغه مردم آرژانتین نیست.
مسی خودش بارها گفته که عشق و علاقش به آرژانتین اصلا کمتر از علاقش به بارسلونا نیست.
با همین حرف خودشو لو داده. اگه حرفش واقعیت داشت باید میگفت تیم ملی فوتبال آرژانتین براش خیلی ارزشمندتر از یه تیم باشگاهی خارجیه، حتی اگه اون تیم اسمش بارسلونا باشه.
تو سزار لوئیس منوتی که تیم ملی کشورمون سال 78 قهرمان جام جهانی کرد به عنوان یک کارشناس خبره فوتبال قبول داری؟
مگه کسی میتونه اونو قبول نداشته باشه؟
خب اون تو مصاحبه‌ای که بعد از حذف آرژانتین در جام جهانی داشت گفت همه از مسی انتظار دارن که تمام مشکلات تیم ملی رو حل کنه و همه چیز رو به عهده بگیره و جور همه رو بکشه. این در حالی که تیم ملی آرژانتین پراکنده بازی میکنه و شیوه مشخصی برای حمله نداره و مسی فقط مجبوره تو زمین بدوه. در حالی که توی بارسلونا اوضاع متفاوته و چون این تیم فوتبال راحتی رو بازی میکنه، مسی هم میتونه تمام هنرش رو ارائه بده.
حتی آدم بزرگی مثل منوتی هم میتونه تو قضاوت و ارزیابی اشتباه کنه. نمیتونه؟
نمیدونم چی بگم. شاید هم حقوته باشه. کسی که داره بیوگرافی مینویسه باید سعی کنه بی‌طرفانه نظر همه رو در مورد یک شخصیت منعکس کنه تا خود خواننده قضاوت کنه. از کجا خبردار شدی که من دارم این کتابو مینویسم؟
آنجل بهم گفت. عکاسی که با تو همکاری میکنه از دوستای قدیمی میونه.
ببین ببین اسمش آوردی زنگ زد. الو سلام آنجل، چطوری؟ الان پیش یکی از دوستاتم رامیرز. آره داره سعی میکنه منو از نوشتن این کتاب منصرف کنه. نزدیک اینجایی؟ باشه باشه بیا دنبالم.
میگم خیلی بد شد که من باهات نمیتونم بیام اسپانیا. امیدوارم اونجا یه عکاس خوب پیدا کنی.
خوشبختانه آقای سانچز با یکی از دوستاش هماهنگ کرده، قرار شده یه عکاس بفرستن کمکم. فقط امیدوارم رانندگیش به بدی تو نباشه.
تو خیابونای شلوغ بوینس آیرس بهتر از این نمیشه رانندگی کرد. رامیرز خیلی توپش پر بود داره.
مسی رو یه خائن میدونه.
ببخش خوزه، من تو حرفم یه دفعه از دهنم در اومد که تو میخوای درباره مسی کتاب بنویسی. یه دفعه دیدم رامیرز جوش آورد و شروع کرد به غر زدن، چیزی در حد انفجار.
اشکالی نداره، اتفاقا خوب شد. دوست دارم نظرات کسایی که مخالف مسی هستن هم بشنوم. ماشین جلویه چه دودی میکنه. شیشه رو بدم بالا.
آره بسه یه موسیقی ملایم برات بذارم. خب الان کجا قرار بریم؟
پارک مرکزی. قراره فرانک رایکاردو ببینم.
رایکارد؟ اومده آرژانتین؟
آره، برای یه سفر تفریحی. آقای سانچز از طریق مدیر برنامه‌اش ترتیبی داد که یک گپ کوچیک درباره مسی با هم توی پارک داشته باشیم.
خیلی طول می‌کشه. می‌خواستم برم دنبال دخترم.
خب منو که رسوندی اونجا، یکی دو تا عکس از رایکارد تو ورودی پارک بندازه برو. کاری باید نداره.
باشه باشه. فقط امیدوارم این ساعت اونجا ترافیک نباشه.
خب آقای ماتادو، من آمادم که به سوالات شما جواب بدم.
متشکرم آقای رایکار. شما سالها پیش تو بازی میلان مقابل ناپولی که دیگو مارادونا رو به همراه داشت حاضر بودیم و اتفاقا تو اون بازی هم خیلی خوب کار کردیم. توی بارسلونا هم که سرمربی بودیم لیونل مسی برای تیم شما بازی میکرد، بنابراین به نظر میرسه که یکی از بهترین گزینه ها برای اظهار نظر باشیم.
در مورد مقایسه مارادونا و مسی؟
بله بله بله. به نظر شما لیونل دیگوی جدیده؟
من خاطرات زیادی از دیگو مارادونا دارم. در اون سالا همه تیما از تیم ناپولی به خاطر مارادونا می ترسیدن. وقتی پا به توپ می شد مثل این بود که یک گردباد به پا شده. ضمناً خیلی طبیعه که لیونل و دیگو رو با هم مقایسه کنن، چون هر دوشون آرژانتینی هستن، هر دوشون تکنیکی هستن، هر دوشون چپا هستن و تقریبا هم قد هم هستن. البته دیگو یه هوا پهن‌تر از لیونله، اما به نظر من مقایسه همیشه با همه جا درست نیست. از نظر من این دو رو باید 5-6 سال دیگه با هم مقایسه کنیم. الان لیونل 23-4 سالشه، ممکنه اون روندی که مارادونا طی کرد بهتر یا بدتر ادامه بده. باید ببینیم تا آخر عمر فوتبالیش تا کجا پیش میره.
فکر کنم بابت عدم توفیقش تو تیم ملی یه کمی شکاکی.
خب آره آره، بازیکنهای بزرگی مثل جورج بست و اریک کانتونا در سطح باشگاهی عالی بودن، اما هرگز نتونستن به تیم ملیشون کمک کنن. به همین دلیل هیچ وقت در کنار بازیکنهای بزرگی مثل پله، کرایوف و بکنبار اسمشون ثبت نشد.
نظرت در مورد گلی که به تیم خطافه زد چیه؟
موافقی بریم سمت قفس خرنده؟
آره آره، بریم بریم.
خب من مشابه این گلو در تمریناتش زیاد دیدم. یه بارها گلایی زده که شاید اگه در مسابقات رسمی به ثمر میرسیدن خیلی از این گل تماشایی تا رو به یاد موندنی تر میشد.
یعنی جدان از شباهت این گل به گل دیگو مارادونا تو جام جهانی 1986 مکزیک تعجب نکردی؟
خب من احتمال تکرار اون گل توسط لیونل مسی رو دور از ذهن نمیدونستم، چون که سرعت و تکنیک لیونل در پا به توپ شدن و جا گذاشتن مدافع رو دیده بودم.
جالبه. یه سوال دیگه هم که دوست داشتم ازت بپرسم در مورد بازی اول مسی تو تیم بارسلونا بود.
اون روزها رو خیلی خوب یادمه. مسی از همون بچگی بازیکن با استعدادی بود، اما به عنوان مربی تیم نباید زود قضاوت میکردم. باید صبر میکردم تا ببینم آیا اون واقعا شایستگی ارتقا به یه رده بالاتر رو داره یا نه. میدونیم این تغییر رده برای بازیکنان از تیم جوانان به تیم بزرگسالا امتحان واقعا دشواریه، چون که بازیکنان در مقایسه با بازیکنان که از خودشون حرفه‌ای‌ترن محک می‌خورن. اما لیونل به خوبی از پس این کار بر اومد.
فکر کنم یکی از دلایلش اعتماد به نفس بالاش باشه.
آره یکی از نقاط مثبت مسی اینه که براش فرقی نمیکنه که در یه ورزشگاه خالی بازی میکنه و یا مقابل صدها هزار نفر تماشاگر. اون زمانی که داخل زمینه فقط به گل زدن و بردن فکر میکنه. مسی جز اون دسته از بازیکنایی که میگن توپو به من پاس بده، میخوام فوتبال بازی کنم، میخوام گل بزنم. و موقعی هم که توپ به اون میرسه مهارش دشواره. اون خیلی سریه و پا به توپ شدنش به سمت دروازه انفجاریه. با وجود اینکه قدش کوتاه و جسش ریزه اما خیلی قویه و موقعی که با مدافعان حریف در یه تن به تن پیدا میکنه به زمین انداختن اون کار ساده نیست.
آقا از این گندم ها میخواین پرنده ها خیلی دوست دارن.
باشه یه بسته بده پسر جون. بیا بقیه شمال خودت.
مرسی آقا مرسی.
کاش میشد کاری بیشتر از خرید یه بسته گندم واسه این بچه ها انجام داد. حالا فکر میکنی این دونه گندم بیشتر باب تب کدوم یکی از این پرنده هست؟
واسه هر کدومشون یه مشت بریز. فکر نکنم هیچ کدوم بعدشون بیاد. راستی فرانک، به نظرت مسی در طول زمان چه تغییراتی کرده؟ از اون اول که دیدیش تا حالا.
خب راستش موقعی که اون اولین بازی رسمیشو واسه تیم بارسا انجام داد در شرایط جسمی و روحی خیلی خوبی بود. اون یه پسر بچه تکنیکی آروم و موقر و محجوب بود. به مرور زمان یه تغییراتی داشته، پخته تر شده، اما خوشبختانه هیچ کدوم از ویژگی‌های مثبتش از دست نداده. یه جورایی روز به روز کامل تر شده و فهمیده که برای تیم عضو مؤثریه. همه بهش احترام میذارن و براش ارزش قائلن. اون دیگه اون پسر بچه خجالتی و کم‌حرف نیست.
لابد اون اول که به تیم بزرگسالا اومده بود خیلی احساس تنهایی و غربت میکرد.
نه خوشبختانه تو بارسا جو دوستانه خوبی داشته. بازیکنای دیگه مثل سیلوینیو، دکو و رونالدینیو حسابی بهش کمک میکردن. هرچه لازم بود توصیه‌ای مناسبی بهش میکردن.
رابطه خود تو باهاش چطور بود؟
از همون اول من خیلی به لیونل توجه کردم. میدونستم که به خاطر سن کمش باید بیشتر از بقیه حواسشو داشته باشم و شرایطشو درک کنم، مخصوصا بابت اینکه از خانواده و وطنش هم دور بود. اما به مرور زمان اون با شرایط کنار اومد و منم خیالم راحت شد. روحیه لیو با محیط حرفه‌ای فوتبال سازگار بود و از پس مسئولیت‌هایی که بهش واگذار می‌شد برمی‌اومد.
تو تمرین‌ها بیشترین توصیه‌ای که به مسی می‌کردی چی بود؟
خب شوت کن، یه دریبل نزن. می‌دونی این یه توصیه عمومی واسه همه فوتبالیست‌های تکنیکیه.
ببخشید.
خواهش می‌کنم.
الو سلام. باشه من تا نیم ساعت دیگه میرسم اونجا میبینم. ببخشید حرف قطع شد فرانک، ادامه بده.
آره داشتم میگفتم که در حرکات انفرادی همیشه خطر از دست دادن توپ وجود داره. هیچ مهاجمی نمیتونه 90 دقیقه دریبل بزنه یا یازده بازی کنه زمین و یه تنه حریف باشه.
البته این فوتبالیست رویای تمام بچه های عاشق فوتباله.
اما واقعیت چیز دیگه ایه. شاید کسی بتونه از صد 5 یا 6 تا بازیکن رد بشه، اما این پدیده یه که به ندرت اتفاق میفته و تازه ممکنه سالی یه بارم تکرار نشه. طول یه مسابقه هیچ جای خود داره.
مسی الان کمتر تکراری میکنه درسته؟
خوشبختانه آره. ظاهرا اینقدر که من این نکته رو بهش گفتم دیگه این موضوع ملکه ذهنش شده و الان بیشتر از گذشته تو بازی تیمی مشارکت میکنه. این قضیه نشون میده که به یه بلوغ و درک درست از فوتبال رسیده. خب گندما تموم شد و ظاهرن با تماس تلفنی که باهات گرفتم باید زودتر خودت به جایی برسی.
آره سوالای منم تموم شد. البته اگه خواستی تا قبل از اینکه از آرژانتین بری میتونیم یه جلسه دیگه هم دیگه رو ببینیم و درباره مسائل غیر فوتبالی گپ بزنیم.
باشه، البته با وقت فشرده خودم و خودت شک دارم که امکانش پیدا بشه. راستی این جمله رو از من تو کتابت بیار. یه زمان بود که بازی مارادونا حسی رو به تماشاگر و فوتبال دوستا القا می‌کرد و اون حس چیزی نبود جز لذت بردن از یه فوتبال زیبا. من فکر میکنم الانم لیونل مسی اون حس رو به بیننده القا میکنه.
تاکسی خیابون سان پیترو دولاچینی.
بفرمایید.
چکرام.
سلام شروع
وقت. سلام آقا روزتون بخیر.
روز شما بخیر.
سرآغاز
نهایی
بازی فوتبال جهان اعلام شد. لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و ژاوی هرناندز سرآغاز اصلی کسب توپ‌طلای سال 2011 هستند. همونطور که می‌دونید طبق توافقی که بین مسئولان فدراسیون جهانی فوتبال صورت گرفته، از سال 2010 به بعد دو جایزه توپ‌طلا و برترین بازیکن فیفا با هم القاب شده و این دو جایزه تحت عنوان توپ‌طلای فیفا تنها به یک بازیکن داده میشه. 11 ژانویه سال 2011.
ببخشید میشه لطفاً رادیو رو خاموش کنید؟
بله 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 آقا. اینم لیونل
مسی. الو. سلام فیلمساز بزرگ ولاسکوی کوچک.
سلام خوزه، بوزه اول میزونه؟ شنیدم داری درباره مسی کتاب مینویسی.
آره، آنجل بهت گفته؟
نه، از آقای سانچز شنیدم. ببین، من یه فیلم کوتاه درباره جام جهانی جوانان سال 2005 دارم تقدیم میکنم.
خب
میدونی که ستاره مطلق اون دوره بازی لیونل مسی بود. الان قراره که فرارو مربی تیم ملی جوانان تو اون زمان بیاد پیشم. بهت زنگ زدم که بگم اگه دوست داری تو هم پاش بیاییم.
آه حتما حتما، البته من 5 ساعت دیگه پرواز دارم، اما فکر کنم که بتونم واسه یه گپ یه ساعته تو وقتم جا باز کنم. میام میبینم ات. آقای راننده لطفا بپیچید سمت راست، من مسیرم عوض شد، میرم چهارراه سانتا ماریا.
باش آبا، اینم سمت راست. لطفا
ولاسکو خیلی ممنون که منو دعوت کردی.
آره دیدم اینجوری با یه تیر دو نشون میزنم، هم فرارو فیلمیو که عبازی تهیه کردن میبینه، هم تو با اش صحبتای لازمو میکنی. خب حاضرین تیکه اول فیلمو ببینیم؟
ببینیم.
مسابقات جهانی جوانان سال 2005 در هلند، تیم ملی آرژانتین در این رقابت ها امید اول قهرمانی بود، چرا که اونها پنجمین حضور خودشون رو در این مسابقات تجربه می‌کردن و در 4 دوره قبلی 4 بار قهرمان شده بودن. به علاوه اونها از لیونل مسی بهره می‌بردن که با بارسلونا قهرمان لیگ اروپا شده بود. فرارو مربی تیم چند ماه مونده به مسابقات استخوان‌بندی تیم رو عوض کرد و چند بازیکن از ترکیب تیم خط زد و چند بازیکن دیگر رو به تیم دعوت کرد. در اولین بازی در مقابل تیم ملی آمریکا، برخلاف تصور همگان، لیونل مسی در ترکیب اولیه تیم حضور نداشت و از روی نیمکت بازی رو دنبال می‌کرد. آرژانتین این بازی رو 1-0 باخت.
چطور تو این بازی از مسی استفاده نکردیم؟
یکم مصدوم بود، ترجیح دادم تو این بازی به میدون نره. میدونی جالب اینجا بود که چند تا از بازیکن‌های تیم به من اعتراض کردن که چرا مسی رو نیمکت نشوندن، اما مسی اونا رو آروم کرد و بهشون گفت که مربی حرف و اول و آخر رو توی تیم میزنن.
در بازی بعدی مقابل مسی از ابتدای نیمه دوم به میدان رفت و با گلی که به ثمر رسوند آرژانتین رو به این رقابت ها برگردوند.
مسی راحت با تیمتون هماهنگ شد؟
بله، میدونین اون عاشق بازی کردن و فوتبال سرگرمی مورد علاقه اونه. مسی اونقدر از توپ لذت میبره و با توپ عجینه که هیچ کس نمیتونه مثل اون توپ رو کنترل کنه. توپ با سرعت شگفت‌آوری به حرکت در میاره و در این حال حس میکنی که انگار توپ به پاش چسبیده.
بازی سوم مقابل آلمان بسیار حساس بود، چرا که تعیین میکرد چه تیمی به جمع 16 تیم یکشم نهایی راه پیدا میکنه. آلمان 1 امتیاز از اونها بیشتر داشت و حتی با گرفتن 1 مساوی مقابل آرژانتین میتونست به مرحله بعدی راه پیدا کنه. عجب. اما آرژانتین برای صعود به 3 امتیاز بازی احتیاج داشت. مسی در نیمه دوم با یه حرکت تکنیکی جالب و 1 پاس حساب شده اوبرمن رو در موقعیت گل قرار داد. اوبرمن که موقعیت نری رو بهتر میدید، با یه حرکت سری نری رو صاحب توپ کرد و اون هم در شرایطی کاملا مطلوب توپ رو وارد دروازه ژرمنا کرد. گل!
چطور مسی فقط نیمه دوم بازی می آورده؟
به خاطر مصونیتش توانایی بدنی برای 90 دقیقه بازی کردن نداشت.
بعد از اینکه اغلب اون
از نیمه دوم به زمین آوردن تا نتیجه بازی ها عوض
شد، کلمبیا را از پیش رو برداره، در 1/4 نهایی به مساف اسپانیا رفت. از نظر کارشناسا این مسابقه فینال زودرس تلقی میشد و از رویارویی سس فابرگاس و لیونل مسی که هر دو از باشگاه بارسلونا می اومدن به عنوان نبرد گلادیاتورها یاد میکردن. بازی تا دقیقه 70 کاملا پایا پای بود و هر دو تیم یک گل زده بودند، تا اینکه لیونل مسی از غفلت مدافعان اسپانیا استفاده کرد و با یک پاس طلایی گل به اوبرمن موفق شد نتیجه رو به نفع تیم تغییر بده.
مربی اسپانیا بعد از بازی بلافاصله اومد پیش من و بهم تبریک گفت. اون تو جلسه مطبوعاتی هم در مورد مسی گفت که بازیکن با استعدادی و در لحظه‌های حساس تصمیم‌های بزرگ می‌گیره.
نیمه نهایی دوئل نفسگیر و رویارویی کلاسیک آرژانتین برزیل بود. هر دو تیم تا قبل از این تورنمنت 4 بار قهرمان شده بودند و این بازی برای اونا تمام خاطرات بازی‌های گذشته رو تداعی می‌کرد. در دقیقه 8 بازی مسی شوت سنگینی رو روانه دروازه برزیل کرد که با برخورد به دیرک عمودی وارد دروازه شد و آرژانتین رو 1-0 از حریف پیش انداخت. اما در نیمه دوم رناتو موفق شد گل تساوی برزیل رو به ثمر برسونه. عقربه‌ها دقیقه 90 نشون میدادن که لیونل مسی با یه حرکت استثنایی موفق شد از سد مدافعان حریف بگذره و در یک رفت و برگشت توپو به زاولتا برسونه تا اون هم توپو وارد دروازه رقیب دیرین کنه و آرژانتین به فینال برسه.
آقای فرارو، قهرمانی با تیم زیر 20 سال برای مسی تا چه حد تاثیرگذار بود؟
اون قهرمانی سکوی پرتاب مسی به عنوان یه فوتبالیست از اول بود. لیو در اون بازی‌ها فرصت پیدا کرد که خودشو به همه بشناسونه. تا قبل از رفتنش به هلند، حتی تو آرژانتین هم خیلی اونو نمی‌شناختن. اما وقتی از هلند برگشت، مسی اسطوره آرژانتین در فینال نمی‌شد به سادگی از کنار اون و همه درخشش گذشت. بهترین بازیکن جام، بهترین گلزن جام، علاوه اون دو گل رویایی فینال،
شروع کرد به حرکات زیگزاگ پا با توپ تا وارد محوطه 6 قدم شد. مدافع آخر نیجریه‌ای که قادر به کنترل مسی نبود، اون رو نقش زمین کرد و داور بلافاصله نقطه پنالتی رو نشون داد. لیونل بدون دورخیز پشت توپ قرار گرفت و با یک ضربه آروم پای چپ توپ رو خلاف جهت حرکت دروازه‌بان وارد گل کرد. در دقیقه 72 و این بار از روی یک ضربه ایستگاهی لیونل باز هم دروازه حریف رو باز کرد تا آرژانتین به پنجمین قهرمانیش در این رقابت ها برسه.
لسکو، خوب تصاویری رو از بازی انتخاب کردیم. البته فکر کنم یه سری از مصاحبه های مطبوعاتی بعد از بازی و حواشی هم بهش اضافه کنی بد نباشه.
نه حتما این کارو میکنم.
من 3 ساعت دیگه قرار برم اسپانیا. دوست دارم قبل رفتن یه سال دیگه هم ازتون بپرسم. آرژانتینی‌ها امیدوار بودن که مسی توی جام جهانی 2006 آلمان هم حضور داشته باشه، اما اون باز هم روی نیمکت بود. دلیلش چی بود؟
دلیلش رو باید از خود آقای خوزه پکرمن پرسید. به هر حال ایشون مربی خیلی قابلیه.
خب من به این میگم یه جواب دیپلماتیک. ببخشید. الو ماریا، چی شده؟ گابریل تو اتاقش نیست؟ پنجره بازه؟ الان خودم میرسونم اونجا.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.